به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به 37 قسمت از پادکست آقای مالیات. می‌خوایم بحث مالیات بر درآمد املاک رو شروع بکنیم. بحث بسیار تخصصی، بسیار جذاب، و من سعی می‌کنم توی این چند تا پادکست خیلی کلی صحبت بکنم، ولی تقریبا پشت بند اینها ما مسائل حقوقیش هم شروع میکنیم. حالا مثالشو براتون میزنم. پس کلیات بحث مالیات بر درآمد املاک رو انشالله شروع میکنیم و کم کم مسائل حقوقیش هم با وکلا و حقوقدانهای در واقع عزیزمون جلو میبریم. با من همراه باشید. خب من اول از اهمیت بحث مالیات بر درآمد املاک بگم، بعد وارد بحث میشیم. خب این بحث یه بحثیه که ما توی زندگی روزمره‌ام درگیرشیم. یعنی در واقع اگر نخوایم تخصصاً وکالت بحث مالیات املاک هم انجام بدیم، خب من در واقع ممکنه سری املاک داشته باشم یا حتی مستأجر باشم. خیلی پیش میاد، حالا مثالش براتون میذارم، که در واقع این دعوای مرسوم مجر و مستأجر هست. زمان که مثلا من یه ملک تجاری به شما اجاره میدم، خب این مالیات اجاره رو مجر خیلی وقتا میندازه گردن مستأجر. آیا این درسته؟ غلطه؟ بعد موضع سازمان مالیاتی چیه اینجور وقتا؟ خیلی کاربردیه کلن. و داخل پرانتزم بگم، اگر این حوزه رو میخواین انتخاب بکنید واسه بحث وکالت مالیاتی، بسیار عالیه، مخصوصا با اضافه شدن منابع جدید این حوزه، مثل مالیات در واقع مسکونی مستغلات خالی یا بحث خانه های لوکس، که خیلی در واقع این موضوع رو بیشتر از گذشته بولد کرده. خب ما توی بحث مالیات بر درآمد املاک که از ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم شروع میشه تا ماده 80 ادامه داره، خیلی مباحث حقوقی زیادی داریم. من حقوقیشو فعلا کاری ندارم، کلیات رو خدمتتون عرض میکنم. از اونجایی که اولین ماده تو هر فصل ماده پایه یا اصطلاحاً بیس در واقع اون بحث هست، ماده 52 هم دقیقاً همینه. ماده 52 میگه چه اشخاص حقیقی چه حقوقی، فرق نمیکنه، بیان یه سری از حقوق خودشون رو واگذار بکنن نسبت به املاکی که در ایران واقع هست، یه سری معافیت ها بهش میخوره، کم میشه، در کل مشمول مالیاتن. حالا همین بحث این که من نوعی چه حقی دارم نسبت به یک ملک که بخوام واگذارش بکنم خیلی مفصله، بعدم بهش میرسیم. ماده بعدیش یعنی ماده 53، صدر ماده، این ماده 53 خیلی ماده مهمیه. صدرش یعنی اولش داره نحوه محاسبه مالیات اجاره رو میگه. چی میگه؟ میگه اینطوری باید حساب بکنی. میگه اصطلاحا میگه درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت هست از، چجوری حساب میشه اینطوری، کل مال الاجاره، فرق نمیکنه نقدی باشه یا غیر نقدی، پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. آقایون نشستن فکر کردن، دیدن آقا خب یه ملکی که مثلا توی خیابون فرشته تهران باشه، از نظر هزینه‌ای و استهلاکی خب خیلی فرق میکنه با یه ملکی که توی جنوب تهرانه. بعد دیدن که نمیشه این رو بیان در واقع چجوری اینو تفکیک بکنن، گفتن ما یه عدد ثابت بذاریم. زمانی که من یک ملکی رو اجاره میدم، اومدن گفتن آقا مقتو 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک ما کسر میکنیم، دیگه کاری نداریم، شما بیشتر از 25% هزینه کردی یا کمتر، مقتو 25%. پس کل مال الاجاره رو اصطلاحا زد بر 75% که بکنیم، اون 25% از دلش میاد بیرون. پس این 25% بابت اون هزینه ها و استهلاکات و این داستانای املاک است. این ماده 53 تبصرهاش خیلیاش خیلی مهمه، بعضیش هم زیاد کاربرد نداره. مثلا تبصری یکش میگه محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که ممیز مالیاتی بهش اثبات بشه که داره اجاره رد و بدل میشه. یه موردی چند سال پیش من یادمه توی شرق تهران اتفاق افتاد، در واقع که از بچه ها تعریف میکرد، یک ممیزی در واقع میره تحقیقات میدانی میکنه، در یه خونه رو میزنه، نوه در واقع این بنده خدا میاد پایین و پس از دیالوگی که رد و بدل میشه ممیز میفهمه که پدر از پسر داره در واقع اجاره دریافت میکنه، همونو گزارش میکنه و تبصره یکیشو میپرونه. این در کل این تبصره میگه ببین پدرت، مادرت، همسر، بچت، پدر بزرگ، مادر بزرگت بای دیفالت تو از اینا پولی نمیگیری، پس اجاری تلقی نمیشه. ولی اگر به من اثبات بشه که اجاری داره پرداخت میشه ازت میگیرم. دو تا سوال اینجا مطرح میشه، بذار ادامهشو بخونم، اینو گوش کن. میگه در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک یا افراد مزبور باشد، یعنی مثلا مثال میزنم یه ساختمون 5 طبقه، طبقه اول مالک و مثلا همسرش میشینه، طبقه دوم یکی از دختراش، طبقه سوم یکی از پسراش، طبقه چهارم پدر مادرش، این معافیت اینا چی میشه؟ میگه یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود. خب الان یه سوال مطرح میشه، اینجا که نوشه یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور، یعنی یه ساختمان 5 طبقه رو در نظر بگیریم، یه دونه که خودش میشینه هیچی، اون که معافه، فقط یه دونه از اون طبقات دیگر رو میتونه انتخاب بکنه برای معافیت یا نه؟ الان داستان این چی میشه؟ جواب خیر. یه بخشنامه ما داریم، بخشنامه 35481 بند 3 این بخشنامه میاد توضیح میده، میگه آقا مثال براتون بزنم، میگه تمام این اشخاصی که تو تبصره گفتن اینا معافن. حالا این داستان یک در واقع واحد به انتخاب فلان چیه؟ میگه اگر مثلا به پسرش 2 واحد داد انتخابش با مالکه، اونی که مالک انتخاب میکنه معافه، پس همه اینها معاف هستن. ولی اونی که در واقع مثلا به یک دخترش 3 واحد میده، میگه اونو مالک انتخاب میکنه کدوم معافه؟ این از این. خب بخش باشم که بهتون گفتم، خدمت شما عرض شود که تبصره 2ش میگه یه سری املاک ممکنه مجانی در اختیار در واقع سازمان ها و مؤسساتی که تو ماده 2 بودن دولتی ها و اینا اگه قرار بگیره غیر اجاری تلقی میشه. خیلی خوب. تبصره 3ش میگه از نظر مالیات بر درآمد اجاری املاک هر واحد آپارتمان یک مستقل محسوب میشود. این تلفظش مستقل نیست، مستقله. خیلی فلسفه عربی زیادی داره، ما هم که عاشق اینیم که کلمات عربی کلا استفاده کنیم تو قانونمون دیگه. اصلا ما میگیم مستقلات، در واقع این مستقل بحث مفردش هست. خب چی میگه؟ میگه مثلا توی یه طبقه، یه ساختمونی از 5 طبقه، تو هر طبقهش 3 واحده، میگه هر کدوم از اون واحدا جدا. اینطور نیست که ما بگیم هر طبقه یه دونه واحد حساب میشه، خیر، هر واحد آپارتمان جدا حساب میشه. تبصره 4ش میگه ممکنه شما این ملکی رو اجاره کنی با اساسه یا ماشینالات، نمیتونی بگی که فقط ملک این ملاکه، نه خیر. میگه اون آقا اینه، در واقع تبصره 4 میگه در مورد املاکی که با اساسه یا ماشینالات به اجاره واگذار میشود، درآمد ناشی از اجاره اساس و ماشینالات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود. این نیست که بگیم فقط ملکه، نه خیر، اگر با اساس و ماشینالات میگیری اون هم هست. یا مثلا این ماده 53 تبصره 9ش از اون تبصرهایی که تمام حسابدارای عزیز باید بدونن، مالیات تکلیفیه دیگه. تبصره 9 ماده 53 یه نوع مالیات تکلیفیه. یعنی چی؟ میگه اگر مستأجر شخص حقوقی باشه، قانونگذار گفته آقای مستأجر که شخص حقوقیه، مثلا شرکت، مثلا من یه شرکت دارم، یه ملکی رو اجاره کردم، میگه تو تکلیف داری، زمانی که داری اجاره پرداخت میکنی به مجر، تکلیف با توه ها، برعکس کرده داستانو، تکلیف با توه که مالیات اجاره رو محاسبه بکنی، کسر بکنی، تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی اینو پرداختش بکنی، بعد رسیدش رو بدی مجر. وظیفه کسر و پرداخت با شماست آقای مستأجر، شمایی که حقوقی هستی. ولی متاسفانه اکثر در واقع دوستان از این بی اطلاع هستن و متاسفانه جریمه شامل حالشون میشه. خب اینم این نکته بعدی هم حتما بگم که ضمانت اجرای تبصره نو ماده 53 یا اصطلاحاً همون جریمهش ماده 199. معمولا بچهای مالیاتی 199 جریمه حقوق میدونن فقط، ولی نه خیر، این جریمه برای تبصره نو هم مستاق داره. بخشنامه 293-63 توی خط آخرش اینو در واقع اومده گفته. بعدش هم یه موضوع دیگه، اگر موجر ما ماده 2 بود چی؟ اون موقع چی میشه؟ یعنی چی؟ مثلا من شهرداری اجاره کردم، شهرداری موجر منه، اون موقع چی میشه داستان؟ همون بخشنامه 293-63 سال 93 داره میگه نخیر، نمیخواد. یعنی تکلیف کسر و پرداخت این تبصره 9 از شما ساقط میشه اگر موجرتون ماده 2 بود. خب تایم پادکستمونم که اینجا دیگه همچین از حد داستانم رد شد، این تا اینجا ببندیم اینو. توی پادکست بعدی من میگم سعی میکنم خیلی عامیانه و ساده بگم و مسائل حقوقی هم کم کم بهش اضافه میکنیم. پادکست بعدی با من همراه باشین. مرسی.